تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چند همسری مردان در اسلام چرا و با چه استدلالهایی به رسمیت شناخته شده؟ چگونه میتوان از جایگاه والای زن در دین اسلام سخن گفت و چند همسری مردان را هم قانونی دانست؟ آیا قانونی بودن چند همسری مردان متناسب با وضعیت امروز جامعه ایران است؟ حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان و آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، در همین باره بحث می‌کنند. من فهیمه خضری هستم. به تابوی این هفته خوش آمدید. خانم دواچی، با شما بحث رو آغاز میکنیم و با این پرسش که به نظرتون چرا دین اسلام در مورد چند همسری مردان چنین قوانینی داره و اون رو به رسمیت میشناسه؟
به نظر من از این نگاه مرد سالاری نشأت میگیره که در واقع مرد هسته اصلی خانواده است و زن تنها در سایه مرد تعریف میشه و زنا یه جورایی دنباله دار اونها و یه عضو ناچیز از خانواده تعریف میشه. بنده نظر میکنم بیشتر این نگاه مرد سالارانه در اسلام وجود داره که چند همسری اجازه میده.
بسیار خوب، آقای الهی نظر شما چیست؟
من اینجور فکر نمی کنم. خب قبل از اسلام دوران جاهلیت بود و انواع ازدواج ها ازدواج بدعه، آنچه می گفتن استبزاع، یا مثلا ازدواج های جمعی، خیلی ازدواج های جاهلیت بود که بسیار ازدواج های قرقاتی و غیر اخلاقی. خب اسلام اومد و تمام اون انواع روابط جنسی حیوانی رو ممنوع کرد، ضمن رد اون حرمسراهای جاهلیت و ازدواجهای نامحدود و ظالمانه، اومد در واقع اونها رو الغا کرد و در یه شرایط استثنایی با محدود کردن تعداد همسرا که در اون زمان حساب کتاب نداشت که نیاز باشه به همسر دوم، با یه شرایط عادلانه این رو به شکل جدیدی داد، یعنی برای خدمت به اونها، رهایی اونها از وضعیتی که به خصوص در اون زمان تنهایی زن، گرسنگی زن، بردگی زن، روسپیگری زن، نه اینکه واقعا هدف تلذذ آقایون باشه. اگر هدف تلذذ مردها بود، خب بایستی که اسلام هم همون نسخه های غربی رو تجویز میکرد. ما الان در همین شهر خود ما در میشیگان 60% بچه ها بدون پدر هستن. این خدمتی نیست با آقایون، یه خدمتی به خانم ها هست و منع اون یک ظلم و بیعدالتی به جامعه نسوان هست.
خانم دواچی، آقای الهی معتقد هستن که چند همسری برای نجات و رهایی زنان هست که طراحی شده در دین اسلام. شما قبول دارین این صحبت رو؟
نه، من کاملا باهاش مخالفم، به خاطر اینکه چند همسری اصولا بر پایه فطرت مرد بنا شده، یعنی بیشتر تمرکزش بر اینه که مردان میتونن چند تا همسر داشته باشن. چرا؟ چون ذاتشون در واقع غریزه‌شون ناپذیره و باید یه جورایی محدود بشه، ولی زنها اینطور نیستن. زنها میخوان چتر حمایتی داشته باشن و یه دیدگاه اسنشالیست یا ذاتگرا رو تعریف میکنه و بر اساس این هست که مجوز میده، میگه چند همسری برای زنها خوبه. این قانون هرگز به نفع زنان نبوده. این تحقیقات نشون داده که توی این خانواده ها میزان طلاق، میزان مسائل روحی و عاطفی خیلی بیشتره.
نگاه کنید خانم آزاده، من البته صحبت من این نیست که حالا ما داریم چند همسری رو تشویق میکنیم. ما میدونیم که هم در اسلام و هم در مسیحیت اساس خانواده یک زن و یک مرد است، که البته همین هم الان داره در دنیای غرب به هم میخوره و
بله، همین هم موضوع یک برنامه دیگه است.
بله، منظور من این هستش که با توجه به شرایط اجتماعی که هست، آمار خانم ها که الان آخرین آمارا میگه تعداد خانم ها هم 50 میلیون بیشتر از آقایون هست در دنیا و اینکه در جنگ ها، در تصادف ها آقایون تلفاتشون بیشتر هست، عمر آقایون کمتر از خانم ها هست، بنابراین صحبت این هستش که گاهی به دلایل انسانی بیشتر یک همسر اجازه داده شده، نه با هدف خدمت به هوسرانی های یک شخص و
در واقع تبدیل شهوترانی به عفت که بیشتر لطفی است به خانم‌ها تا آقایون.
آقای الهی، من میخوام این رو هم ازتون بپرسم که آیا خود زندگی سیره پیامبر اسلام، ازدواج‌های متعدد پیامبر اسلام، اینها در شکل دادن به قانون چند همسری مردان مؤثر نبوده و اینکه خیلی طبیعی جلوه بکنه و الان شما بگید که این به خاطر منافع خود زنان هست؟
سوال بسیار بسیار مهمیه. همیشه این مسئله رو درباره پیغمبر اسلام مطرح میکنن. اولا اونایی که این مسئله رو درباره پیغمبر خیلی بزرگ میکنن، هیچ وقت مثلا راجع به این که خب در خود تورات هم هست که حضرت سلیمان 700 تا همسر داشت، حالا راجع به پیغمبر میگن 9 تا همسر یا 11 تا همسر، ولی خب این که دیگه متن توراته، 700 تا همسر برای سلیمان و بعد اینا تازه رسمیاشه، بعد تورات میگه 300 تا هم همسر غیر رسمی داشته که میشه در واقع بیشتر از 1000 تا. حالا هی راجع به ازدواجهای پیغمبر،
شاید به این دلیل آقای الهی، به این دلیل که 700 تا همسر سلیمان مبنای تعیین قوانین خانواده در هیچ کشوری قرار نگرفته، از این بابت ما این پرسش رو از شما میپرسیم.
به هر حال در تورات و در انجیل این مسئله منع نشده، حالا قانون اومده منعش کرده، ولی در این میان همه تاکید و تهاجم روی زندگی حضرت رسول است که ازدواج‌های پیغمبر همه به دلایل اخلاقی، امنیتی، سیاسی، برای جلوگیری از جنگ‌ها، برای سرپرستی بعضی از این خانم‌هایی که هیچ کسی باشون ازدواج نمی‌کنه، حالا شوهرشون در بدر و احد و خیبر کشته شده یا در مهاجرت کشته شده، پیغمبری که 25 ساله بود که با یه خانم بیوه 40 ساله ازدواج کرده، 25 سال با حضرت خدیجه بود و بعد از وفات حضرت خدیجه برای 3 سال اصلا پیغمبر مجرد بود. بحث من این نیست که تأثیر نداشته، البته وقتی ما به زندگی حضرت رسول نگاه می‌کنیم خوبه که الگو بگیریم.
آقای الهی مدام به این تاکید می‌کنن که اساساً کل بحث چند همسری مردان متمرکز هست بر اینکه زنانی به سرپرست نیاز داشتند. آیا فکر میکنید که زنان به سرپرست نیاز دارند؟ زنان امروز در جامعه امروز ایران که در بسیاری از موارد تحصیل کرده تر از مردان هستند یا به هر حال جمعیت بزرگی از زنان با وجود تبعیض های موجود مشغول کار هستند در ایران، فکر میکنید این استدلال امروز کار میکنه؟
قطعاً این نگاه که بگیم زنان تعدادشون بیشتر از مردان و حتما باید ازدواج کنن، این نگاه خیلی واپسگرایی، به خاطر که خیلی از زنها اصلا نمیخوان ازدواج کنن. خیلی از این زنها مستقلن، نه نیاز به شغل حمایتی دارن، نه نیاز به شغل عاطفی دارن، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، از لحاظ تحصیلی انقدر بالا هستن، هیچ احتیاجی به اینکه حالا حتما یه مردی کنارشون باشه ندارن. اون زمان زنها مجبور بودن اگر مردشون در جنگ میمرد هویت دیگه‌ای نداشتن و هویتشون تنها تعریف شده در مرد و بنابراین مجبور بودن دوباره برن زیر سایه مرد دیگه.
کلی نیست.
ما نمیتونیم توجیه کنیم.
نگاه کنید، خانم هم تحصیل کردن، صاحب شغل شدن، درآمد دارن، خب احتیاجی هم ندارن ازدواج کنن. اون یه مسئله دیگه است. حتی اگر یه نفر ثروتمند هم هست، استاد دانشگاه هم هست، مثلا خانمایی رو من دیدم استاد دانشگاه، پروفسور هستش و هیچ نیاز مادی هم نداره، ولی خب این الان از نظر روحی تنهایی براش رنج دهنده.
همینجا میخوام ازتون یه سوال بپرسم آقای الهی، این تنهایی رنج دهنده تر از این هست که ایشون به عنوان یک خانمی که استاد دانشگاه هستن برن همسر دوم یا سوم یک مرد دیگه بشن؟
نه در همه شرایط، ولی برای همین خانم استاد دانشگاه هم که به من میگه که من الان مثلا 55 سالم هستش و شوهرمو از دست دادم، شما کسی رو میشناسید که مثلا با من بخواد ازدواج بکنه؟ این از یه چیزی رنج میبره، پیداست که ناراحته.
آقای الهی، مردان زیادی هم هستن در سراسر جهان در تنهایی و افسردگی زندگی میکنند و آیا چند همسری برای زنان رو توجیه میکنم وقت این تنهایی آقایون؟
نه، به هر حال ما مسئله خانوادگی رو تشویق میکنیم. قرآن میگه که تشکیل خانواده تشکیل یک کانون صلح و معانست و مودت هست.
اتفاقا نکته رو مطرح کردین در مورد خانم دواچی، نکته میخوایم بفهمید؟
بله، من یه مسئله رو خدمت ایشون عرض کنم. تنها بودن زن با اینکه بره زنی دومی یه مردی بشه و دوری زندگی دیگر خراب کنه مشکل حل نمیشه. من بحثم اینه که قطعاً نمیشه، این اتفاقا مشکل چند برابر میشه، اصلا نمیشه همچین توجیهی رو ما برای همچین مسئله بذاریم که بیرین که اون احساس تنهایی میکنه. این چیزی که شما میگید که یک مرد کاملا به خاطر مسئله کمک و حمایت بیاد دوباره یه زندگی بگیره، این به نظر من قضیه منتفی، این خیلی اتفاق نادریه که اصلا امکان نداره یک مرد فقط به خاطر کمک و فقط به خاطر اینکه بخواد یه زن حمایت کنه بیاد باهاش ازدواج کنه.
من اصلا پرسش دیگر من این وسط این خواهد بود که کی گفته که زنان به کمک احتیاج دارن و چرا ازدواج رو به رابطه یک زن و یک مرد رو حالا ما در اینجا داریم صحبت میکنیم به کمک تقلیل میدین؟ اصلا مگه قرار زنی با مردی ازدواج بکنه که کمک بگیره آقای الهی و حتی خانم دواچی؟
دقیقاً. نه ببینید من دارم بحث ایشون رو میگم. ببینید تعریف خانواده الان کاملا فرق کرده. یعنی الان من با کشورم میشیم یک خانواده، یه مرد و بچه‌ش میشه یک خانواده، یه دو تا زن با هم میشن یک خانواده.
اگر راجب الان صحبت میکنه که دیگه تمام ارزش ها و فضیلت های خانوادگی خراب شده، تمام بنیاد خانواده در حال ویرانی هست.
به نظر من این تغییرات جامعه و من این فروپاشی نمیبینم و در مورد ایران دلیلش این هست که قوانینی هستن که متناسب با نیازهای جامعه امروز ایران تعریف نشدن و همچنان یه قوانین ناکارآمدی هستن، مثلا مثل تن همسری. از یه طرف جامعه ایران داره در ارتباط با جهان بیرون از طریق شبکه‌های مجازی، از یه طرف داخل ایران یه چیز دیگه دارن به مردم ارائه میدن. یعنی این چیزی که بعد هم نیست.
آقای الهی، حالا مستقل از این که تغییراتی که ایجاد شده چقدر مثبته چقدر منفی است، خانواده در دین اسلام و چه در قوانین خانواده ایران خیلی در مرکز قرار میگیره و اهمیت بنیادین و مرکزی پیدا میکنه، اما پرسش اینجاست که خود آزاد بودن چند همسری مردان حالا مستقل از حقوق و شأن انسانی زنان چقدر این میتونه به نهاد خانواده آسیب بزنه؟
اگر آسیب بزنه که البته خلاف اون منظور مقنن هست.
خب پس اجازه بدین من اینطوری از شما بپرسم، در چه شرایطی فکر میکنید آسیب نمیزنه؟
در شرایطی که واقعا اون فرهنگ مؤمنانه دگردوستی اینا حاکم باشه. البته اگه افراد بخوان خودخواه باشن و با حسادت برخورد کنن با مسائل و براشون مهم نباشه که بگه من شوهر دارم I don't care about anybody else، اگر اینجوری ما نگاه بکنیم که اصلا برامون مهم نباشه که یه افرادی هستن که واقعا محتاج هستن، چه حالا از نظر مادی چه از نظر معنوی.
آیا مردان مؤمن به دین اسلام، این نکته که شما مطرح میکنید، میتونن اینطور فکر بکنن که خب مردانی هستن در این جهان که تنها هستن، نیاز مالی دارن، نیاز عاطفی دارن، نیاز جنسی دارن، ما اجازه بدیم که همسرمون با اون مردان رابطه برقرار کنه؟
یعنی شما میگید که خانم هم بتونن مثلا چند تا شوهر داشته باشن؟
من عرض نکردم خانم ها هم بتونن، من میگم که اگر قرار هست که شما خودخواهی رو بسنجید یا عواملی از این دست رو بیارید وسط، بگید که خب اگر زنان اینطور فکر نکنن چند همسری مردان نمیتونه مشکل داشته باشه، از اون طرف در دین اسلام مجوزهایی به مردان داده میشه برای کنترل زنان، برای اینکه آنچه که در ایران ازش به عنوان غیرت یاد میشه.
نگاه کنید، ما بایستی که البته تفاوت‌های تاریخی، تفاوت‌های طبیعی و روانشناسانه بین مرد و زن رو در نظر بگیریم. مثلا فرض بفرمایید که اگر قرار باشه که زنها هم مثل همون زمان جاهلیت که به همون ازدواج‌هایی که ازدواج‌های گروهی بود و در واقع چند شوهری بود، اگر اون مطرح بشه، اولین مسئله بچه هاست. حالا ممکنه یکی کسی بگه آقا ما الان دی ان ای هستش و ما میتونیم تشخیص بدیم که این بچه مال کدوم پدره، اون دیگه واقعا وحشتناکه، یه دوران دیگه برای خودش شروع میشه. بنابراین وقتی ما راجع به چند همسری راجع به مردها صحبت میکنیم، این یه چیزیه که به هر حال در تاریخ اتفاق افتاده، منتها اسلام اومد و گفت 700 تا نه، 1000 تا نه، 100 تا نه و محدودش کرد.
دوباره ویژگی های ذاتی زن و مرد رو در نظر میگم، میگم زن ها متفاوتن با مرد ها و این تفاوت ها نباید باعث تبعیض بشه. متاسفانه در ایران این تفاوت ها باعث تبعیض شده. اگر چیزی بده برای هر دو بده، اگر خوبه برای هر دو خوبه.
حالا گروه های مختلف فکری هستن که اساسا، چون چند بار اشاره شد در این برنامه، من بعد نمیدونم که این پرانتز رو باز بکنم، گروه های مختلف فکری هستن که اساسا با چیزی به نام ذات زنانه یا مردانه ممکنه که موافق نباشن، تفاوت های بیولوژیک رو فقط در نظر بگیرند. و چند بار اشاره کردیم به مسئله عدالت، هم خانم دواچی شما و هم شما آقای الهی. این عدالت چگونه از نظر شما آقای الهی، حالا در قرآن هم هست، هم در سوره نساء راجبش صحبت میشه، هم در سوره احزاب راجبش صحبت میشه؟
مسئله عدالت میدونید یک اصل دینی هستش، آیه 3 سوره نساء بحث میکنه که اگر شما حتی خوف دارید که در ازدواج دوم و همسر دوم حتی خوف بی‌عدالتی هستش، فواحده، یعنی فقط به یک خانم اکتفا بکنید، در یک آیه دو بار راجع به خوف دو بار در این آیه مطرح شده و عدالت سه بار مطرح شده که اگر در واقع شما میتونید این عدالت رو اجرا بکنید، اگر نه، اگر شما میخواهید بدونی که خدا دوستت داره باید ببینید چقدر عادلی. بنابراین در مسئله ازدواج مجدد اصل عدالته. حالا این عدالت در اسکان هست، عدالت در البسه هست، عدالت در انفاق و هزینه های روزانه هست، عدالت در تامین نیازهای غریزی و روانی زن و مرد هست.
آقای الهی من از توضیحتون ممنونم. اینجا این سوال به وجود میاد، شاید خانم دواچی هم بخوان در موردش صحبت بکنن. اهدای این فرادستی به مردان که عدالت رو برای زنان و در میان زنان اجرا بکنن، آیا نوعی فرودست انگاری زنان نیست خانم دواچی؟
دقیقاً همینطوره. من وقتی که میگم این از نگاه مردسالار نشأت میگیره، دقیقاً بحثم همین. دوباره مرد و سرپرست و رئیس خانواده تعریف کرده، زن و فرودست و دنبال رو و کسی که از خودش هیچ هویت اختیاری نداره، منتظر هستش که مرد بیاد عدالت بین اون و مثلا همسر اول و دومش برقرار کنه. چطور میشه عدالت رو اندازه گرفت؟ این عدالت یه بحث ابسترکت، یه چیز نظریه. ما نمیتونیم به عنوان مقیاسی که میشه اندازش گرفت و میشه مانیتورش کرد در نظر بگیریم. اون معیار اندازه عدالت کجاست؟
پس اگر بگیم آه شما باید با خانوادت عادل باشی و عشق و محبت نشون بدی، شما اینو تعبیر میکنی که در واقع خانومها تحقیر شدن. آیا شما اجرای قسط عدالت در مورد خانومها و اینکه همه جنبه های مادی و معنوی در یه تعامل منصفانه قرار بگیره، آیا شما این رو تحقیر خانم ها میدونید؟ خانم ها حتی تا 100 سال گذشته در امریکا حد رأی دادن نداشتن. یعنی در یه چنین وضعیت بحرانی اسلام اومد و تمام توجهش رو پیغمبر اون همه تجلیل از مثلا خانم ها و حتی در موقع وفاتش میگه من شما رو وصیت میکنم که با خانم ها با محبت و عدالت برخورد بکنید. این در واقع به معنی تکریم خانم هاست، این به معنای تحقیر خانم ها نیست اصلا.
آقای الهی، مواردی که در قانون خانواده ایران منبعث از فقه اسلامی میاد به مرد اختیار ازدواج دوم رو میده در موردی که مثلا شامل حالا عدم تمکین اصطلاح مذهبی اون باشه، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن باشه، عقیم بودن زن، مفقود الاثر شدن او، محکومیت زن به حبس بیش از 6 ماه، جنون، بیماری صعب العلاج و موارد دیگری هست که به مردان اجازه میده و اختیار میده برای ازدواج دوم. همه اینها ممکنه برای مردان هم پیش بیاد. عدالتی که ازش صحبت میکنید چطور این شرایط رو برای زنان در نظر نگرفته و چه اختیاراتی به زنان میده در این شرایط؟
همه اختیارات شما نگاه میکنه، حتی در مسئله طلاق که در اساس به عهده آقایون هست، ولی خانم ها میتونن حتی از نظر شرعی در ابتدای ازدواج شرط بذارن که اونها هم حق مساوی در
این بحث دیگری است که خانم ها میتونن این کار بکنن، ولی اینکه اسلام این حق رو به مردان داده خب یه مقدار ناقض صحبت های شماست آقای الهی.
به هر حال زن ها در هر شرایطی که مواجه میشن با بی‌عدالتی در زندگی زناشویی، اونها هم حق دارن دست به اقدام بزنن. اگر میبینن که شرایط زندگی با این آقا به هر دلیلی غیر قابل تحمل هست، اونها مجبور نیستن که معلقه باشن تا آخر عمر. حق دارن که اونها هم یا مشکل رو حلش بکنن یا تقاضای طلاق بکنن. اون خانم هم میتونه طلاق بگیره با یه آقایی که مورد نظر خودش ازدواج بکنه.
خانم دواچی، به آقای الهی دارن میگن که خب زنان این حق رو دارن. اولا میخوام از شما بپرسم چقدر این حق برای زنان به رسمیت شناخته میشه در دادگاه‌های خانواده، در مجموعه قوانین خانواده که در ایران هست، و بعد اینکه در صحبت‌هاشون اینطور مطرح میکنن که خب زنان میتونن اگر که تمام این موارد پیش بیاد طلاق بگیرن و به ازدواج دیگری برن. چرا این در مورد مردان اینطور نیست؟ مردان هم میتونن اگر موارد پیش بیاد طلاق بگیرن و به ازدواج دیگری برن.
مردها در 12 مورد که میتونن زن دوم اختیار کنن، ولی زنها در این صورت فقط میتونن تقاضای طلاق کنن. تازه تقاضای طلاق کردن خودش یه پروسه خیلی طولانی، به این راحتی نیست که زنها بعد مهریه‌شون هم بدن. مردها میتونن در آن واحد چند تا همسر بشن، ولی زنها باید 3 ماه از طلاقشون بگذره. اینکه که بتونن برن راحت ازدواج کنن اینجوری نیست، دوباره به خاطر همین تعویض خیلی از مشکل دارن نمیتونن.
شما وقتی راجع به مسئله مدرن صحبت میکنیم بایستی که اولا این تعریف رو داشته باشیم که ما الان الگوی بهتری نداریم. شما در اون بحثی که میفرمایید که چرا خانم‌ها حالا باید طلاق بگیرن، اولا ما طلاق رو که تشویق نمی‌کنیم. چیزی که حلاله ولی خیلی هم منفور از نظر خداوند مسئله طلاقه. خب در شرایطی هستش که طلاق اجازه داده شده در زمانی که دیگه در واقع ازدواج فعال نیست. ما در واقع اون چیزی رو که داریم میگیم خدا گفته و قرآن گفته از موضع حکمت هست، یک فلسفه‌ای که خالق بشر اینو واقعا درست تشخیص داده. حالا در این میان یه عده هستن که این قانون رو به هم میزنن، سوء استفاده میکنن، بله داعش هم اسم اسلامو میاره و داره اسلامو نابود میکنه یا القاعده، اون ربطی به اسلام نداره.
آقای الهی برای اینکه از بحثمون دور نشیم، من فقط یه نکته رو باید توضیح بدم و اون اینکه بحث ما و پرسش ما این نیست که چرا زنان حالا نمیتونن چند شوهر داشته باشن. بحث این هست نگاه برابر یک آیین، یک دین به دو جنس زن و مرد در مسئله خانواده ای که اون دین اون رو به رسمیت میشناسه، یعنی خانواده بین یک زن و یک کجاست. و از این بابت هست چون شما صحبت از عدالت کردید ما این پرسش رو مطرح کردیم.
ما میگیم که دید اسلام به زن و مرد دید مساوی هست ولی دید مشابه نیست.
خانم دواچی شاید بخواید نکته رو مطرح بکنید، من خواهش میکنم که بحثم رو جنبندی بکنیم.
ببینید حالا خودتون اصلا بحثی که مطرح شد به نظر من با هیچ روشی این قانون نمیشه تعدیل بشه. الان سالهاست که فعالان حقوق زن دارن این قانون رو به چالش میکشن ولی متاسفانه همچنان به دلیل اجرای شاید در قانون ایران همچنان این قانون هست و این مشکلاتی که در طی سالها برای زنها به وجود آورده و به نظر من واقعا باید یه نگاه دوباره بهش بشه.
یه نکته اینجا هستش که در خوب این قانون که الان شما میفرمایید در امریکا هم هست، این غیر قانونیه که یه نفر یا آقای بخواد بیشتر از یه زن داشته باشه، ولی در این حال که این قانون هم هست ولی شما ببینید چه بحران‌های همچنان در روابط زن و مردا هست. یعنی ممکنه اسمش اینه که آقای یه خانم داره ولی او با 100 تا نمیدونم با سکرتریش و کارمند دفترش و یعنی این همه روابط نامشروع در این حال وجود داره. بنابراین یه مشکل تک همسری در امریکا هم این مسئله رو متاسفانه حل نکرده.
اتفاقا آقای الهی من عذرخواهی میکنم، مسئله بر سر همین عبارت مشروع و نامشروع، مسئله بر سر همین هست که اینکه مسئله قانونی باشه در یک جامعه و مشروع و شناخته بشه خیلی فرق میکنه با اینکه اون مسئله غیر قانونی باشه ولی گروهی حالا رفتار دیگری بکنن.
بله منظور اسلام از قانون تن همسری اونم با اون شرایط غلاظ و شداد که فکر نمی کنم حالا در ایران چند نفر اصلا باشن که بتونن این شرایط رو اعمال بکنن، ولی هدف قانون این بوده که جلوی این مشکلات جنبی رو بگیره. به جای اینکه غیر مسئولانه افراد بخوان قرارداد خودشون رو ارضا بکنن، هدف اسلام این بوده که اینو قانونمند بکنه به شکل محترمانه و مسئولانه و عادلانه.
خانم دواشی پاسخی
دارید سریع اضافه کنم. ببینید این مسئله که شما گفتین یه نفر زن داره بعد در آمریکا این اتفاق میفته، حالا با چند نفر هست یا مشروع داره. ببینید تو ایران هم همین، یعنی تو ایران شما میگین اینو محدود کرده ولی با ازدواج موقت هیچ محدود نشده، بلکه خیلی هم بهش مجوز داده شده. این چطور محدود کردن یکی به مرد اجازه میده؟ در واقع این هم یه نوع بخشاست که یک مرد در آن واحد با چند زن این چه فرق میکنه با اون آدمی که توی آمریکا با 4 تا 5 تا زن ارتباط داره؟ فقط چون که اسلامیش کرده الان مجازه ولی اونها مجاز نیستن. به نظر من اینا هر دوش یکی هست. تا وقتی که این تعریف از زن و مرد در اسلام باشه، یعنی که نگاه اقتدارگرا به مرد و یه نگاه فرودستی به زن باشه، همچنان تضاد و تنش در خانواده در جامعه ایران به صورت فزاینده ادامه خواهد داشت.
بسیار خوب آقای الهی، جنبندی شما رو هم میشنویم، خواهش میکنم.
دو جنبندی من، اولا ایران نسبت به بسیاری از کشورهای حتی همجوار خودش، شما مقایسه کنید با یه جایی مثل عربستان سعودی که خیلی خودشون رو اسلامی میدونن و خانمها در این کشورها حتی حق رانندگی ماشین شخصی خودشون رو هم ندارن. بنابراین من اونقدر منفی فکر نمیکنم که خانم دواچی فکر میکنه. البته ممکنه اینجا و اونجا یه چیزایی باشه از نظر قانونی، فرمولایی باشه که احتیاج به اصلاح و تکمیل داشته باشه، ولی در کل ما میتونیم امیدوار باشیم که با یه خانواده مؤمنانه مبشر یک جامعه عادلانه و جامعه صلح دوستانه باشیم و تجربه دنیای غرب در زمینه خانواده کاملا شکست خورده، الگوهای بهتری لازمه. این الگوها رو من نمیگم حالا 100% در ایران وجود داره، ولی به هر حال در اون جهت بایستی که تلاش بشه که به سمت قوانین عادلانه که قرآن برای زن، برای مرد، برای بچه و برای روابط محسنانه خانوادگی قرار داشته انشالله به اون سمت حرکت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای الهی و از شما خانم دواچی که با تابوی این هفته با من و مخاطبان برنامه همراهی کردید.